أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در تقسیم الفاظ به مفرد و مرکب بودیم، لفظ مفرد رو بیان کردیم و اینکه عرض کردیم که لفظ مفرد یا اجزایی نداره یا اگر اجزایی داره جزء اون لفظ مرکب دلالت بر جزء معنا نمی کنه و اینطور نیست که هر جزئی دلالت بر جزء معناش بکنه، برخلاف مرکب که انشاءالله خواهیم خوند که هر جزء از لفظ دلالت بر جزء معنا می کنه و انشاءالله بهش می رسیم. مرحوم مظفر در ادامه بحثش توضیح می ده که می فرماد که اون چیزی که ما در منطق بهش میگیم مفرد و مرکب غیر از اون چیزیست که نحویون بهش میگن مفرد و مرکب. نحویون مثلا عبدالله رو، عبدالحسین رو، حتی اگر این علم شده باشه برای یک فرد باز بهش میگن لفظ مرکب. چرا؟ چون تو نحو مسئله اینه که ما اعراب و بنامون چطور باشه، به تعداد عناصری که بتونن اعراب بگیرن اونجا ما کلمه داریم. لذا عبدالله چون هم عبدش اعرابی داره نه نحو، هم اللهش دو کلمه حساب میشه ولو علم باشه برای یه شخص. لذا مثلا شما میگید رأیتو عبدالله، اون عبدش اعراب نصب میگیره، الله هم که اعراب جر میگیره به خاطر اینکه مضاف الیه عبده. یا عبدالله قال کذا، اینجا عبد اعراب رفع میگیره، الله هم که دوباره هم اعراب. اینجا دو تا کلمه از جهت نحوی داریم چون دو تا اعراب داریم، ولی منطقی مسئلهش معناست، مسئلهش اعراب نیست. لذا میبینه که عبدالله وقتی علمه برای شخص، این مجموع عبدالله دلالت میکنه برای یه فرد، برای یه معنا، نه بیش از یک معنا. لذا عبدالله نزد منطقی اگر عبدالله بشه علم برای یک فردی میشه مفرد نه مرکب. ایشون میفهمد لذا نظرگاه منطقی با نظرگاه ادیب با هم متفاوتن و ما اینجا یه اصطلاح منطقی داریم میخونیم ولو در نحو اصطلاح دیگری خوانده باشیم یا بخونیم. خب اما نحویون، ادامه همون بحث قبلی که نخونده بودیم، فعندهم مثل عبدالله، عند نحویون کلمه مثل عبدالله اذا کان اسما لشخص مرکب لا مفرد. عبدالله حتی اگر اسم شخص هم باشه باز نزد نحوی چیه؟ مرکب لا مفرد، لفظ مفرد نیست، لفظ مرکبه. چرا؟ لأن الجهت المعتبرت لهم، چون اون جهت معتبر نزد نحویون، یعنی اون مسئلهی که براشون مهمه، فی حاضه تسمیه، حاضه تسمیه یعنی چی؟ یعنی تسمیه به مفرد مرکب، یا نه همین تسمیه این فرد عبدالله، وجه مهم برای اونها چیه؟ متفاوته با وجهی که برای ما مهمه. تختلف عن الجهت المعتبرت عند المناطقه، با اون جهتی که نزد منطقیون محل بحث متفاوته. چرا؟ اذن نحوی ينظر الى الاعراب والبناء، چون نحوی نگاه میکنه به چی؟ به اعراب و بنا. مسئلهش بنا، ساختمان کلمه و اعراب کلمه است. فما کان له اعراب او بناء واحد فهو مفرد، اگه یه چیزی اعراب یا بناء واحدی داشت به اون میگیم مفرد. و الا یعنی چی؟ و ان لم يكن له اعراب او بناء واحد میشه چی؟ فهو مرکب. لذا تعریف ما از مفرد و مرکب غیر از تعریف منطقیونه. مثل چی؟ که عبدالله علمن، مثل عبدالله وقتی که علم قرار بگیره، فان عبد له اعراب، عبدی اعراب داره، و الله له اعراب، اعراب هم الله هم دوباره اعراب دیگری داره. اما المنطقی، منطقی فانما ينظر الى المعنى، اما منطقی نگاه به چی میکنه؟ نگاه به معنا میکنه، مسئلهش معناست نه اعراب. لذا تعریفی که ما داریم در منطق متفاوت با تعریف ادبیات. اذن المفرد و عند المنطقی، پس مفرد نزد منطقی تعریفش چی شد؟ هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، لفظی است که ليس له جزء، جزئی ندارد که یدل، که آن جزء دلالت کند، علی جزء معنا، آن جزء دلالت کنه بر جزء معنای اون لفظ، هی نه هو جزء، تا زمانی که جزءها اگه از اون جزئیتش رفت بیرون و یه معنایی داشت اصلا برای ما مهم نیست. تا زمانی که این بخش از لفظ جزء این لفظه، دلالت بر جزء معنا نباید بکنه، بلکه با سایر خدمت شما که عرض کنم اجزاء لفظ با هم باید دلالت بر یه معنا بکنه. دوستان تعریف های مظفر قشنگه، این لیس له جزء اعم از اینه که کلا لیس له جزء مطلقاً، و چی لیس له جزء یدل علی جزء معنا. یعنی اون دو تا تعبیری که ابتدای کار ایشون فرمود، گفت اولا و ثانیا، گفت منطقیون وقتی که میگن مفرد دو تا چیز قصد دارن، یا میگن اون لفظی که هیچ جزئی نداره، فقط یه جزء داره، یا لفظی که اجزا داره ولی هر جزش دلالت بر جزء معنا نمیکنه. این تعریف جامع هر دوه، لیس له جزء یدل علی جزء معنا هم شامل اون چیزی میشه که اصلا جزء نداره فقط یه جزء داره، هم شامل اون چیزی میشه که اجزا داره اما هیچ کدوم از اجزاش دلالت بر جزء معنا نمیکنن. خب بریم سراغ مرکب. مرکب دقیقاً تعبیرش مخالفینه. اینجا پاورقی و مظفر زده فرموده در دلالت بعضیا آمدن قید قصد رو اخذ کردن، گفتن مثلا اینجا دلالتی که بالقصد باشه. آقای مظفر میگه من نیازی به این قید ندارم، چون من اصلا دلالتی که توش قصد نباشه رو دلالت نمیدونم. این انشالله بعدا ایشون در اصول فقه هم مفصل میفرمود، در خود منطق هم فرمود که کون لفظه به حالتن که اذا علمت به وجود انتقال ذهن که الا وجود شیء آخر، اونجا هم ایشون فرمود که من اراده رو دخیل کردم. برای در اصول فقه هم همینو میفرماد، ایشون معتقده که دلالت تابع اراده است. دلالت اون چیزی که اسمش دلالت تصوریه، یعنی تصور محض بدون تصدیق، اون دلالت توش نیست، که این مسئله انشالله اصول فقه بهش خواهیم رسید. ایشون میگه من نیازی ندارم که در معنای دلالت بخوام چیز در کنار دلالت بخوام قید قصد رو دخیل کنم. خب بریم سراغ مرکب. مرکب چیه که بهش قول هم میگن، دقیقا برخلاف مفرده. مرکب چیزیست که اجزایی دارد و هر جزئی دلالت بر جزء معنا میکند. یعنی معنای شما اجزاء متکثر داره، لفظ شما هم اجزاء متکثر داره و هر جزء لفظ دلالت بر جزء معنا میکنه. خب و المرکب و یسمى القول، بهش قول هم میگن، و هو اللفظ الذی له جزء. این فقط یه لفظ نیست لزوما، ها میتونه چند تا لفظ باشه. اینجا که ایشون میفهمد لفظ باز مطلق لفظه که شامل هم لفظ واحد میشه هم متعدد. آن لفظی است که له جزء، که جزئی دارد، که یدل علی جزء معنا، که اون جزء چنین وصفی دارد دلالت میکند بر جزء معنا، جزء معنای اون لفظ. هینه هو جزء. دوستان این قید هینه هو جزء یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میگیم توی مفرد میگفتیم محمد تا زمانی که، بله این میم جزء محمده نباید دلالت بر جزء معنا بکنه. اگه این میم رو بردید بیرون در یه جای دیگر یه معنای دیگه ای داشت، اون ربطی به بحث ما نداره. تا زمانی که جزء این مرکبه نباید دلالت بر جزء معنا بکنه اگه میخوایم مفرد باشه. اگه میخوایم مرکب باشه، تا زمانی که این جزء این لفظ هست باید دلالت بر جزء معنا بکنه. خب مثل چی؟ مثل الخمر و مضرون. کل اینو بهش میگن مرکب، کل این جمله الخمر و مضرون. فالجزآن، پس این دوتا جزء که چی هن؟ الخمر و مضر، یکی مبتدا است یکی خبره. یدل کل منهما علی جزء معنا المرکب. معنای مرکب شما چیه؟ شراب مضره، دارید اسناد میدید ضرر رو به شراب، پس شراب داره به یه بخش از معنای شما دلالت میکنه، مضر بودن هم به یه بخش دیگه. لذا این دو تا جزء دارد که هر جزئی دلالت بر جزء معنا میکند، به این میگن مرکب. یدل کل منهما علی جزء معنا المرکب. و مثل چی؟ الغیبت و جهد العاجز. غیبت کردن نهایت تلاش یه آدم عاجزه، دیگه دستش به جایی نمیرسه میره غیبت میکنه. فالمجموع، که از کلمات حضرت امیر هست سلام الله علیه، فالمجموع مرکبون. کل این مجموعه چیه؟ مرکبه. هر کدوم، غیبت به یه جزء از معنا دلالت میکنه، جهد به یه معنا بخش دلالت میکنه، عاجز به یه بخش دلالت میکنه. فالمجموع مرکبون و جهد العاجز مرکبون ایزن. جالب، اینجا دو تا مرکب، مرکب تو مرکب داریم، مجموعش که مرکب الغیبت و جهد العاجز. خود جهد العاجز هم که اینجا خبر جمله است، باز خودش مرکبه، یه بخشش جهده یه بخشش عاجزه، میشه رابطه مضاف مضاف الیه. مضاف مضاف الیه همیشه مرکبن، صفت موصوف هم همیشه مرکبن، مگر اینکه بشن علم شخص، مثل عبدالله مضاف مضاف الیه بود ولی علم شخصی بود. و منه شر الاخوان من تو کل فله، بدترین برادرا کیان؟ او کسایی هستن که شما به سختی بیافتید براشون، همیشه مایه دردسرن. فالمجموع مرکبون، کلش مرکبه. و جالبه اینجا هم مبتدامون مرکبه هم خبرمون. و شر الاخوان که خودش یه جزء از این کل مبتداست، خودش باز مرکبه، یه شر و یه اخوان ایزن. و من تو کل فله خودش باز مرکبه، یه من یه تو کل فس یه لهه، خودش باز مرکبه، که خود له هم باز مرکبه از لام و ضمیر، همه اینا مرکبن. مرکبون ایزن، اینا همشون مرکبن. پس دوستان مرکب چی شد؟ اون لفظ مرکب یعنی لفظی که اجزایی دارد و آن اجزا و آن اجزا دلالت بر چی میکنن؟ جزء معنا میکنن، به این میگن مرکب. خب حالا خود مرکب دوستان در یه تقسیم دیگه به دو بخش تقسیم میشه که قبلا هم من بیانی داشتم در موردش. یه بار مرکب شما مرکب تامه، یه بار مرکب شما مرکب ناقصه. و مرکب تام هم یه بار مرکب تام خبری، یه بار مرکب تام انشایی. خب مرکب تام و ناقص یعنی چی؟ یه زمانی شما لفظ مرکب دارید اما با گفتن اون تمام نمیشه کلام، ینقطع السؤال نمیشید. مثلا چی؟ دیروز من هیچی نمیگید دیگه، نمیگید رفتم اومدم غذا خوردم درس خوندم نخوندم، هیچ، دیروز من. این مرکب هست، هم دیروز توشه هم من. اما بفرمایید تام نیست، اما میگی من دیروز به مدرسه رفتم، این مرکبه و تامه دیگه، تمام، خبر رو دادم تمام شد. یا میگی من این جمله چگونه ترکیب میشود، سوال میکنی. یا میگی این جمله چگونه، همین باز ناقص. اونجایی که ینقطع السؤال یعنی چی؟ تمام شده جملت، فهمیدیم چی گفتی، اون میشه مرکب تام. یه جایی مرکب دارم تمام نمیشه، بحث ناقص باقی میمونه، با اون میگن مرکب ناقص. اتام و ناقص، مرکب تام و مرکب ناقص. خب الاول، بعض المرکبات للمتکلم، بعض المرکبات للمتکلم یک تفیه بهی فی افادت السامع. تو بعض از مرکبات للمتکلمه، متکلم میتونه کفایت کنه به اون، بسنده کنه به اون، یک دفعه بهی به اون بسنده کنه. برای چی؟ فی افادت سامه، همینو بگه سامه منظور رو میفهمه، تموم میشه دیگه. و سامه اولا ینتظر منه اضافه لفظ آخر، سامه سب نمی کنه بگه ادامشم بگو، نه دیگه معلوم شد چی گفتیم. چرا؟ لاتمام فائدته، چون فائده این کلام به طور کامل رسید، معلوم شد که چی میخواستیم بگیم. مثل چی؟ مثل از صبر و شجاعتون، صبر حالا یا شجاعتون، شجاعت تموم شد، یه جمله گفتم دیگه، همه چیش معلومه. و مثل چی؟ قیمت و کل امرئ ما یحسنه، بله از اون جملات خیلی مهم، ارزش هر کسی چیه؟ ما یحسنه. حالا خود این سر تفسیر این روایت بحثه، ارزش هر کسی آن چیزی است که او آن چیز را حسن می شمارد، ها، یا آن کار را خوب انجام میدهد، کدومشه؟ خودت میگم تفسیر این و معنای این جمله خودش ارزشمند، ولی خود جمله تام از حضرت امیرم هست، قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی به اندازه او چیزایی که او طرف داره میپسنده، پسنداشو لایکاشو ببین، نالو طرفو بشناس، قیمت اون همون. اذا علمت فعمل، یه جمله دیگه، جمله شرطی است، هر وقت علم پیدا کردی عمل کن دیگه، منتظر چی؟ علم پیدا کردی باید درس بخونی، این پیدا کردی باید کار کن، چرا نشستی؟ کی میخوای بشینی؟ از در و دیوار شکایت بکنی یک ذره بخار ازت بلند نشه. تمام مخالفان اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و همه چیزت شب و روز دارن مثل اسب کار میکنن، بعد من همینجا نشستم هیچ. من چه سربازیم؟ من نمیدونم این سربازی اسمشه چی اسمشه. اذا علمت فعمل، وقتی که فهمیدی دیگه عمل کن دیگه، بلند شو برو پی کار و زندگی تو انجام بده دیگه. بعضیا کل دوران تحصیلشون در حال مشاوره گرفتن که حالا من چی کار کنم تهش. بابا سری مشاورتو بگی کارتو انجام بده، کارتو ببر جلو. خیلی خوب، فهازا هو المرکب التام. به این میگن مرکب تام. پس مرکب تام چی شد؟ شد آن قولی که، آن لفظی که با گفتن اون دیگه سامع منتظر نمیمونه و سوال دیگری نداره و افاده کلام کامل میشه. میگن مرکب تام. و یعرفو به انهو، اینطوری تعریفش کردن، مایسه هلل متکلمو از سکوت و علیه. متکلم دیگه میتونه بر اساس این سکوت کنه، بر این دیگه سکوت کنه، تمام میشه. کسی سوال دیگری در این باب از متکلم، بله سوال دیگه میتونه داشته باشه، او دیگه مال جملات دیگه است. از صبر و شجاعتون تمام شد دیگه، معلوم شد چی گفتم. اذا علمت فعمل. اما یه بار اینطوری میشه، ببینید از ثانی. اما اذا قال قیمت و کل امرئن و سکت، ادامه نمیده. خب قیمت و کل امرئن چی؟ قیمت و کل امرئن چی؟ بچه ها من فردا، خب شما منتظری در از من ادامه بدن دیگه، درسته؟ فردا چی؟ میخوام امتحان بگیرم ازتون، میخوام بگم یه تقدیر خاصی برام بفرستید، میخوام چی بگم؟ من فردا هیچ، معلوم باشه میشه مرکب ناقص. او قال اذا علمت، هم تو جمله خبری هست، هم تو جمله، هم تو جملات حملی هست، هم تو جملات شرطیه. اذا علمت، وقتی علم پیدا کردی، خب چی؟ هیچ، ادامه نمیدم. به غیر جواب لشرط، شرطو میگم جوابشو نمیگم، نمیشه. فان السامع یبقى منتظرا، سامع اینجا منتظر باقی میمونه. و یجده ناقصا، این قول رو ناقص مییابد سامع. تا کی؟ حتی یتم کلامه، این صبر میکنه و این قول براش ناقصه تا زمانی که کلام متکلم تمام شه. فمثل هذا یسمى المرکب الناقص، به این میگن مرکب ناقص. تعریفش چیه؟ و یعرف به انه، اینطوری تعریف شده که مالا یسه سکوت علیه، اون جمله‌ای که، اون قولی که یسه سکوت نیست، به این میگن مرکب ناقص. پس اونجایی که یسه سکوت شد مرکب تام، اونجایی که یسه سکوت نیست شد مرکب ناقص. خب بحث بعد ما، حالا خود مرکب تام دو بخش میشه، مرکب تام یا مرکب تام خبریه یا مرکب تام انشایی. دوستان این تفاوت خبر انشا رو دقت بکنید. ببینید مرکبات تام همیشه یه نسبتی توشونه، یه نسبتی توشه. او قائم است، هو قائمون، شما این نسبت دارید بین او و قیام، هو قائم. این خبره. یه بارش انشائی سوال می‌پرسید، هل هو قائم؟ باز یه نسبتی دارید بین هو و قیام، ولی این بار نسبتتون سوالیه. یه بار بهش میگید قم، بلند شو. باز نسبتی ایجاد می‌کنید بین قیام و اون فرد. اینجا امریه. خب پس تو مرکب تام شما همیشه نسبت دارید. ببینید دوستان، گاهی ما در مقام بیان متأخر از واقعه ایم. یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی در عالم رخ داده، یه حادثه رخ داده، یه چیزی تو عالم هست، من فقط میخوام از اون واقعه حکایت کنم، خبر بدم، همین، اونو میخوام توضیح بدم، توصیف کنم. یعنی یه چیزی هست، من فقط در مقام بیان اون چیزم، در مقام حکایت از اون چیزم، در مقام اعلام اون چیزم. به این میگن خبر. خبر در مقام خبر من فقط نگاه میکنم، نظاره میکنم، چیزی اختراع نمیکنم، نظر میکنم به عالم، میگن خبر. اما یه بار من مقامم مقام ایجاده نه خبر. یعنی چی؟ سوال رو ایجاد میکنم، امر رو ایجاد میکنم، میگم قم یعنی بلند شو، میگم لا تقم یعنی پانش یه وقت، نهی میکنم. توی حالت اول به این میگن خبر. ما تو خبر متأخر از واقعیم، یعنی واقعی رو خوندم من دارم حکایتش میکنم. به اون دومیه که من دارم واقعه رو ایجاد میکنم با لفظم. او واقعه چیه؟ امر، نهی، سؤال، تمنی، ترجی، چیزهای مختلفی که حالا میرسیم بهش. اونجایی که من در مقام ایجاد واقعه‌ام با لفظ، به اون میگن انشاء. اصلا انشاء یعنی ایجاد. حالا آقای مظفر میفهمد مرکبات تام دو دستن، یا خبرین یا انشایی. در مرکبات تام خبری اون نسبتی که در جمله وجود داره چیه؟ نسبتی که با واقع سنجیده میشه. یعنی نسبتی در جمله هست، زیدون قائمون، رابطه زید و قیام. من به واقع نگاه میکنم ببینم واقعا زیدون قائمون، که اگه این مطابقت داشت این نسبت با واقعیت، به این میگیم چی؟ به این میگیم مطابق با واقع است، به این میگیم صادق است این قضیه، این جمله صادق است، کاذبه نیست. یه بار نه زید نشسته، من میگم زیدون قائمون، همه میگن دروغه. یعنی چی؟ زید که نشسته چرا میگی ایستاده؟ لذا یه نسبتی تو جمله خبری هست که این نسبت همواره متأخره، با واقع سنجیده میشه. توی جملات خبری همه دنبال اینه که ببینن این جمله مطابق با واقع هست یا نه. اما تو جملات انشایی اصلا نسبت کاری به واقع نداره، چون مقامش مقام حکایت از واقع نیست، مقامش مقام چیه؟ ایجاد یه واقعیت. مثلا من میگم آقا استاد، تصور و تصدیق در منطق چه چیزی هستند؟ اصلا این جمله میتونه مطابق واقع باشه یا نباشه؟ نه، اصلا شأنیت مطابقت با واقع رو نداره. اصلا این سواله. کسی که جمله رو گفته در مقام حکایت از واقع نیست که ما بگیم جملت مطابقه یا نه. اصلا سوال داره میپرسه. یا میگیم بلند شو. وقتی میگیم بلند شو، کسی که میگه بلند شو از واقع حکایت نمیکنه، که میخواد یه چیزی رو ایجاد کنه در واقع، به نام امر، به نام طلب. لذا ما در مرکب تام خبری دنبال چیم؟ نسبت سنجی با واقع. لذا مرکب تام خبریه که به درد منطق میخوره. بعدن ان شاء الله خواهیم گفت که قضایای منطقی از این دستن. حالا هم میتونن حملیه باشن، هم شرطیه باشن. ایاتون باشه یکم ما روی این کار کردیم که در جملات شرطیه ولو طرفین هم صادق نباشن، رابطه و اون تعلیق باید صادق باشه. یاتون آیه رو لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. روی این خیلی بحث کردیم. پس دوستان به این میگن چی؟ خبر و انشاء. حالا اینجا بعدا در اصول مفصل رو این بحث شده، چون یکی از مباحث خیلی مهم تو اصول مسئله امر و نهیه، و امر و نهی از قبیل انشائیات هم، و چون امر و نهی از قبیل انشائیات هستن، محضر شریف شما که عرض بکنم، مفصل اونجا بحث شده که حقیقت انشاء چیه. کسی اینجا آقای خویی نظری داره متفاوته حتی با این چیزی که ما الان از خدمت شریف شما که عرض بکنم از آقای مظفر داریم میشنویم. بریم حالا آقا ببینیم دوستان. خب الخبر و الانشاء به دومی مطلبی که در باب اقسام مرکب میخونیم. الخبر و الانشاء. خب کل مرکب تام که لهو نسبتون قائمتون، لهو نسبتون قائمتون بین اجزائه. این خبرش. هر مرکب تامی، هر مرکب تامی لهو نسبتون قائمتون بین اجزائه، یه نسبتی بین اجزائش وجود داره، وگرنه اصلا مرکب نمیشد. کسی بگه در، دیوار، کلمه، اصلا مرکب، سه تا چیز جدای از هم، ربطی به هم ندارن. زمانی میشه مرکب که کنار هم قرار بگیرن، به هم ربط داشته باشن. لذا تمام مرکب‌های تام یه ارتباطی بین اجزایشون هست. خب که تسمن نسبت تامته ایزن، به این نسبت تامه هم میگن، به این رابطه بین اجزا. خب و هازه نسبه، این نسبتی که تو مرکب تام هست، قد تکون و لها حقیقتون ثابتتون فی ذاتها. این نسبت خودش یه حقیقت ثابته فی ذاتهی داره. اصلا ما لفظ داشته باشیم یا نداشته باشیم، این نسبتی هست که الان تو جمله خبری گفتیم، یه واقعیتی تو عالم باید داشته باشه. من بگم یا نگم خورشید از زمین بزرگتر است. این جمله رو ببینید، اگه من نمیگفتم خورشید از زمین بزرگتر بود. زمین متحرک است، چه من بگم چه نگم. من فرع واقعیتم، اینجا متأخر از واقعیتم، حکایتگر و گزارشگر از واقعیتم. مسابقه فوتبال چه اون گزارشگر باشه چه نباشه داره برگزار میشه. حالا گزارشگر وقتی میاد چیکار میکنه؟ آیا یه چیزی میگه که اینا پاسو مثلا یه طور دیگه به هم بدن؟ نه، انشاء که نمیکنه که، خبر میده از این واقعه. میگه آقا فلانی اینجا بازی میکنه، فلانی رو این پاس به این داد، اون پاس به اون داد. ما گزارشگریم در مقام جملات خبری. خب لذا قد تکون لها حقیقتون ثابتتون فی ذات. این فی ذات ها قید چیه؟ میخواد چی رو خارج کنه؟ ادامش خدای مظفر داره میگه، معغز نظر عن اللفظ، بدون توجه به لفظ، او خود اون نسبته واقعیتی داره در خارج. حالا و انما یکون لفظ المرکبه، این لفظ مرکبی که اینجا ازش حرف زدیم، لفظ مرکب تام، چی؟ حاکیان لها و کاشفن انها. این لفظ مرکب چیه؟ حاکی از اون نسبت واقعیه، کاشف از اون. دوستان خیلی 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 مهمه، ما در مقام جملات خبری در مقام کشفیم، اما در جملات انشایی در مقام اختراعیم، انشاییم، ایجادیم. مثل چی؟ مثل ما اذا وقع حادثون او یقع فی ما یعتی فاخبرت عن. مثل این که یه حادثهی واقع شده قبلا یا نه در آینده قراره که واقع بشه و تو ازش خبر میدی، فاخبرت عن، خبر میدی. که مطر السماء، مثل بارونی که از آسمان میریزه. مثلا چی؟ فقلت، مثلا میگی مطرت السما، آسمان بارونیه، داره بارون میاد. یا نه او تم تو رو قدن، فردا بارون میاد. اینا هر دو خبرن، لازم نیست خبر حتما در مورد گذشته باشه، تو میتونی در مورد آینده هم خبر بدی. آه قیامت برپا میشه، حالا اگه بگیم قیامت آینده زمانیه، لازم نیست خبرت حتما در مورد گذشته، در مورد آینده هم میتونی خبر بدی، اما باز خبرت با واقع سنجیده میشه. فردا اگه بارون نیاد به من چی میگن؟ میگن دروغ گفتی یا اشتباه گفتی، چون بعد حکایت میکردی از واقع. خب فهازا یسما الخبر، اون مرکب تامی که نسبت در او حقیقت ثابته فی ذاتها داره معقت نظر عن اللفظ، به این مرکب تام میگن خبر. و یسما ایضا القضیه، حالا دوستان اینو دورش خط بکشید باش کار داریم، به این قضیه هم میگن. و القول، قول هم بهش میگن، غیر از قولی که بالا خوندیم. ما کلن به مرکب میگن قول، این مرکب تام خبری جدا بهش میگن قول، این سر جای خودش، این خودش مشترک لفظی، این قول با اون قول. خب ولا یجب فی الخبر ان یکون مطابقا لنسبت الواقع، بله خبر میتونه مطابقت با واقع نداشته باشه. فقط یطابقها فیکون صادقا، گاهی خبر مطابق با واقع، شأنیت خبر سنجش با واقع. حالا گاهی در این سنجش معلوم میشه این خبر مطابق با واقع، گاهی معلوم میشه که مطابق نیست. لذا مسئله مسئله مطابقت یا عدم مطابقت. فقط یطابقها، گاهی این نسبت با واقعیت مطابقه، فیکون صادقا، اونجا این خبر میشه چی؟ میشه خبر صادق. وقد لا یطابقها، گاهی اون نسبتی که توی واقعه داریم با واقعیت، گاهی اون نسبتی که در خبر داریم با نسبت واقعی مطابق نیست، فیکون و کاذب، لذا این خبر میشه چی؟ میشه خبر کاذب. لذا حالا خبر رو تعریف کن. ازن الخبر رو بزنی، بنابراین الخبر و خبر چیه؟ هو المرکب التام الذی، آن مرکب تام نیست که، خیلی دوستان این تعریف رو روش دقت کنید، یسه و صحیح هست که چنین شأنیتی دارد که انصفهو به صدق اول کذب، می شود او را توصیف کرد به چی؟ به صدق و کذب. حالا والخبر، این خبر یعنی مرکب تام خبری، هو الذی یهم المنطقی، اینه که مورد اهتمام منطقی ایب حسن که دنبالش میگرده از میخواد بحث بکنه، و هو متعلق الفی، متعلق التصدیق. مهمترین بحث مباحث الفاظ اینه، مرکب تام خبری، حالا چه جملهش حمليه باشه چه شرطیه باشه. امام ظفر تو پاورقی میفرماد ستعتی اضافت و کلمت لذاته فی تعریف الخبر و الانشا فی بحث القضایا. ایشون میفرماد بعدن یه قید لذاته، یعنی یسه و انصفه و به صدق و الکذب لذاته تو تعریف خبر و انشا در بحث قضایا میدیم، خودش اثری داره، سر جاش میرسیم بهش. خیلی خوب، منطقی دنبال اینه، میخواد مرکبات تام خبری رو توضیح بده و ملاک مطابقت با واقعشون رو درست بکنه. یعنی من کی تصدیق نظری معلوم میشه؟ زمانی که با سیر منطقی برم جلو. تصدیق نظری یعنی چی؟ یعنی من میرسم به یه مرکب تام خبری مطابق با واقع. این میشه علم نظری، علم تصدیقی نظری. خیلی خوب، بحث بعدیمونم انشایی که انشالله جلسه آینده بیان خواهیم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.